المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإنما قدم الخبر على المبتدأ، يعني حدود الدلالات الثلاثة عليها، لا يفيد الحصر كما في صديقي زيدون الدال على الحصر. دیروز اون جمله الموضوع للأثيري صفحه 345 و 344 رو بگیریم. اونجا چی داره؟ اون لعجل زالک، درسته؟ اول اشتمال الانوار على هذه الاقسام و ازدواجه ها سار الوجودو به حسب تقاسم نوریه و القاسقیه و المحبت و القهر و الاز لازم الاغر به نسبه این صافل و ازال اینها عرض شود که تا میرسه به چی؟ لذالکه انقسمت الجواهر الى انوار به غیره ها و هو الاسام و هیه، یعنی این اسام الى اثیری و انصری. اثیری هم در سعد و نه و نهس و نیرین الشمس و القمر مثل عقل و اینها و انصری الى اقسام که عرض میشود. پس معلوم شده که طبق این چیز، حالا اثیری معانی دیگر هم داره، معنای دیگرش یکی فلک نار رو بهش میگن اثیر، هوا رو بهش میگن که اثیر. عرض کردم که الان مثال هم گاهی بهش اثیر هم گفته میشه، ولیکن الان اینجا مراد چیه؟ همین عالم اجسامه. عالم گفته دوتا، اجسام و عنصری و فلکی، مثل این دوتا. حالا این نما قدم الخبر داره کجا رو میگه؟ اونجا گفته که هو ان اللفظ دلالته على المعنى الذي وضع بذاهی هي دلالته القصد، درسته؟ لفظ دلالته على المعنى الذي وضع بذاهی، جور دیگر میتونست بگه دلالت قصد هیه، مثلا دلالت لفظ به ازای معنا، مثلا معنایی که وضع به ازای، درسته؟ میتونست اینجوری بگه. اما چرا اینطور حرف زده؟ او همینی که برای اینکه مطلبی رو که ما الان میخواستیم اون این بود که ما طوری تعریف بکنیم که من حیثوهوی رو که بعدن به عنوان حیثیت میارن برای جدا کردن دلالت ها از هم دیگر، ما هم بخوایم که دلالت ها تعریفشون در هم دیگر داخل نشود. و الان دیروز آخرین حرف ما این بود که ما این تعریفی رو که در این مورد این دلالت میکنیم، حال می شود که همین تعریف در مورد دلالت تضمن هم در اونجایی رو که لفظ مشترک باشه اگه دلالت تضمن می کنیم، یه جایی هم هستش که دلالت، یعنی همین لفظ در ازای اون معنای جزئی هم قرار داده شده. پس اینجا این دلالت با هم دیگر چی می شود؟ این تعریف با هم دیگر، یعنی مانع نیستش. الان اینجا میگیم از این که ما مقدم کردیم و همینطور گفتیم که الذی وضع به ازائه، این خودش نشون میده، بعد به لحاظ قرینه هم اینجوری نیست که حرف الان حرف دیگر اینه که از می شود که اینطوری نیستش که ما الان تمام حرف همینجا باشه. قرینه لفظ، قرینه مقامیه در اینجا هست که این قرینه مقامیه باعث می شود که به اصطلاح این یعنی اختلاط در تعاریف و عدم این که تعریف جامع باشه دیگران مانع باشه دیگران رو چیز نشه، این علمی شود که اون رو برطرف میکنه. و اینها حتی در کلام شیخ هم من حیثه نیامده، من حیثه رو که متأخرین آوردن اون که شیخ هم طوری معنا کرده که اون معنا رو علمی شود که الان عبارت شیخ در اشارات هم میاره، طوری معنا کرده که این به اصطلاح لازم نیست که من حیثه بیاریم، طوری عبارت رو آورده که لازم نیست من حیثه بیاریم، که در این وضع اینجوری هست نه در وضع دیگر، درسته؟ وضع دیگر ممکنه که دیگر اون لفظ که عین همین لفظ هستش در یک وضع دیگری به اصطلاح بر جز معنا دیگه نباشه، بر کل معنا، یعنی اون معنای جز بشه. اونجا الان مثالی که دیروز زده بودیم، یکیش این بود که فرض بفرمایید که مثلا لازم منظوم شمس بود، شمس به شعاع گفته بشه، درسته؟ در اینجا دیگه ملازمه نیست، در این وضع نیست، یک وضع دیگر هست. پس بنابراین این الذی وضع به ازائه یا اینکه لفظ دلالت و علی المعنی الذی، این از میشه باید که خاصیت داره. پس انما قدم الخبر علی المبتدا، یعنی حدود دلالت ثلاثه علیها بر خود دلا خبر رو بر مبتدا چیز کرده، یعنی حدود دلالت های ثلاثه رو علیها بر خود اون حدود چی بوده؟ مثلا دلالت قصد، دلالت تطفل، میبینی که اونا رو مقدم کنه. علیها یعنی این ستا، یعنی دلالت تطفل، دلالت قصد، دلالت هیچه. لیوفید الحصر، تا اینکه حصر رو نشون بده، کما فی صدیقی زیدون علا الدال و علال حصر دون زیدون صدیقی. حالا زید دوست منه، ولی بگیم که آقا دوست من زیده. وقتی میگه دوست من زیده، در فارسی هم همینجوریه، دوست من زیده، ولی که منتها در فارسی توهم این معنا که حالا فلانی هم دوست، فلانی هم دوست، فلانی دوست، حالا میگه دوست من زیده، یعنی دیگران. این فقط رو در فارسی در این جور موارد ما میگیم، ولی در عربی صدیق زیدون از میشود که شاید این جمله هم حالا ما الان دیگه باید مثلا دقت بکنیم در جملات فصحای عرب و اینها نگاه کنیم ببینیم که مثلا چه کار کرده، این مثل فارسی هستش یا اینکه نه اونا اصلا ابتداعا این معنا رو به معنی حس میگیرن، یا این جمله رو در اون جاها مثلا داله بر حس. ما در فارسی که این کارو میکنیم درسته، وقتی دیگه کسی اینجوری برای ما میشمارد که فلانم دوستته فلانم دوست، میگیم که دوست من زیده، درسته، یعنی که اونای دیگر دوست نیستن، به الا چه و چه، مثلا چرا اونجا اینجوری کرده اونجا اینجوری کرده مثلا. خب و یسیر تقدیر کلام اینجوری دلالت قصد انما تکون و ان یدل اللفظ علی المعنا الذی وضع به ازاهی، اینی که دلالت کند لفظ بر معنایی رو که در ازای اون چی شده وضع شده. کما قال الشیخ فی الاشارات اللفظ یدل علی المعنا اما علی سبیل المطابقه و ان یکون اللفظ موضوعا لذلک المعنا و به ازاهی، پس لفظ دلالت بر معنا میکنه یا بر سبیل مطابقه است به اینکه لفظ موضوعا لذلک المعنا. الا اینجا ایشون میخواد بگه که از اینکه لفظ موضوعا لذلک المعنا و به ازاهی، که ما در اونجا حرف چیز مثلا ما گفتیم به توسط وضعی که در شرح آوردیم اینها، این خاصیت رو اینجا میده به توسط این وضعی که الان گفتیم، نه به توسط وضع دیگر. و فائدت و قوله به ان یکون لفظ کذا، شیخ گفته که اما علی سبیل المطابقه به ان یکون لفظ موضوعا، درسته موضوعا الان کذا ازش تبیه کرده، به دلالت الثلاث ان لا یتناخن از تعریفات الثلاث، که تعریفات به اصطلاح همدیگر رو داخل کسی نگه، که لفظ شمس هم که برای شعاع هم که هست، که شما الان برای به اصطلاح ملازمه گرفتید، میگیم در این اطلاق که بر شمس گفته میشه، یعنی شبهد که اون شعاع به معنای لازم میشه. یک اطلاق دیگر داره در وضع دیگر، البته مطابقی هستش، پس بنابراین این تعاریف با هم دیگر تداخل نمی کنند. اذا کان اللفظ مشترکن بین المعنا و جزئی، اونجایی رو که هم او بینه و ببینه بین معنا و جزءش مشترک لفظی باشه، یعنی یک بار وضع شده باشه برای این معنا که جزئی از اون معنا چیه؟ اینه. یک بار دیگر مطابقتاً بر جزء هم وضع شده باشه، به جزئی یعنی این اشتراک لفظی باشه بین این معنا که جزء معنا در ضمن او هستش، یک بار اشتراک، یعنی اصلا کل اون لفظ وضع شده باشه برای چی؟ برای این معنای جز، درسته؟ مستقلن، مطابقتن او بینه ها به بین لازمه هی که در مورد شمس گفتیم. پس اینها لعنه ها اذا اطلقه و اورید بهی الجز لم یکوند دلالتو تضمنیه، اگر لفظ گفته بشه در اون وضع و مراد کلش همون جز باشه، دیگه دلالت زمانی نید، بلکه چی؟ مطابقتن. پس بنابراین به این که و ان یکون لفظ موضوع ان لذلک المعنا، او در اون وضع ما الان مرادمون هستش، نه وضع دیگر. لانه اون جزء و این کان جزء من المعنى الذي يطابقه، گرچه به اون معنا در اون وضع اولی به عنوان جزء از اون معنایی است که مطابقه، که لفظ مطابقه با اون معنا هست، ولی لم يدل عليه لذلك، این لفظ دلالت نمیکنه بر اون جزء به خاطر این وضع، بل لانه موضوع له، بلکه این لفظ وضع دیگری برای این جزء پیدا کرده که مطابقی شده، درسته؟ پس لأن اون لفظ موضوع لهو، یعنی للجزء به وضع دیگر و قصه الباقی علیه. حالا در دلالت التزامی هم همینجور. و ظن ان تعریف الشیخ للدلاله لا یعطی الاعتراض من ذلک، گمان بردن که تعریف شیخ که دلالت ها رو تعریف کرده این احتراز رو افاده نمی کنه. تعریف شیخ عرض می شود که میشه برش اشکال کرد، عرض می شود مانع اغیار نیستش، اون رو هم شامل میشه، میگه که این لزهول هم انها زهل فایده، چون این فایده رو اینها ظاهر شدن. و کذا ظن فی تعریفات المصنف، به حال اینکه ما در کلام مصنف گفتیم که ایشون به اصطلاح به حصر این معنا رو فهمونده، گفته که دلالت او علی المعنى الذی وضع بنا هی دلالت القصد، اگر لفظ دلالت بر معنایی را که در ازای اون وضع شده، این دلالت فقط دلالت قصد، نه اون دلالت های دیگر که در یک وضع دیگری شده، پس این حصر اون معنا رو رسونده. اون وقت شیخ هم چجوری گفته؟ گفته و ان یکون موضوعا لذلک المعنا، و به ازای این معنای مطابقی رو رسونده که در این وضع اگر دلالتی داره مطابقه و به جزء معنا به همین وضع به جزء معنا دلالت کنه میشه چی؟ دلالت هیته یا دلالت زمانی و دلالت تفاعل، درسته؟ اینها به این وضع جزئی داره و لازمی داره، درسته؟ پس از این که گفته که موضوعا لذلک المعنا و به ازایهی، دلالت دارد برای این که در این اطلاق جزئی دارد و لازمی دارد، اما اطلاق دیگر وضع دیگر دیگه حساب دیگر دارد. پس شیخ هم در واقع این نقطه رو در اینجا گنجانیده، الا این که متأخرین منحسوهو آوردن و خواستن که با منحسوهو بگن که نه هر اطلاقی، این وضعی که شده این وضع منحسوهو، منحس این به سراشی، منحس این وضع، منحس عزم شود که نه عزم شود وضع دیگر، منحسوهو کذاره خود. خب کزا زن فی تعریفات مسلم للغفلت انا دقیقه تمام، این نکته ای رو که اینجا بیان شده، الا انها ما لو اخل و تازه اگر هم اخلال به این کرده باشن به حاضر احتراز لما ذره اکتفاعا بالقرینه فی المعنویه القائمت مقام اللفظیه، چون قرینه معنوی در اینجا وجود داره که مرادشون در این وضع خواسته و دو این که لفظ اونها این معنا رو نرسوند. حالا دیگه حالا کما فی تعریف کثیر مما یشمل علیه، حالا میگه فقط نه تنها اینجا بر جای دیگر هم همینجوریه، اون تعریفاتی رو که میبینی که یه مقداری به تسامح برگزار شده این مسامحش به خاطر اینکه دیگر لازم نبوده، معلوم بوده حرف مثلا قرینه مقامیه بوده، بل جمیع اجزای الحکمه الا ما سره به شیخ و شفا. عرض کردم یه وقتی این شرع اشارات که حالا ما در این علوم به معانی دنبال معانی هستیم، دنبال این حقا. حالا این لفظ اینجوری گفته که اگر اینجوری به اصطلاح بخونیم، اگر این رو مثلا ظرف بگیریم اینجوری، اگر مثلا خبر بگیریم اینجوری، اگر اینجوری بخونیم معنا اون میشود، اگر این معنا این میشود، اون وقت مطابق چیز اینجوری که ما نمیتونیم مثلا فلسفه بخونیم اینها. حالا شیخ اگر این مطلبی گفته در جای دیگر درست هم گفته دیگه، اینجا اگر مبهمه و درست این معنا در نمیاد، چند تا احتمال درش میرود، خب ما دیگه نمیتونیم خود در جای در تعلیقات حرفش زد، در جای دیگه مثلا شفا الان اینجا اگه اینجوری گفته، اشخاصی افرادی مثلا شعر کردن، مردم قوی هم بودن، ولی اون دوره دیگه اینطوری بوده. خود ایشون هم که دیدید در مقدمه هم گله گذاری میکنه که از بس که نقد و ایراد و به اصطلاح قیل و قال در بین کلمات اینها پیش اومده، دیگر اصل حرف از دست رفته و اینها. حالا آدم باید موشکافی بکنه، بس جزئیات و اینها رو چیز بکنه، اما زیاد از حد بیرون رفتن اینها. حالا یه وقتی ما اصول میخوندیم اونجا در تعریف مثلا استصحاب یا در تعریف فرض بعضی از این تعاریف اینها میبینید یک ماه معطل شدیم، از میشود که حالا اینجا اونجوری گفته اگه اینجور تعریف بیاریم اینجوری اینها، بعد نهایت حرف اینه که حالا تعریفات هست و معمولا که تعریفات رسمی هست و اینا هم تازه اعتباری هست و حالا مقصود ما هم که این هست و از میشود که این هم معطلی یک ماه برای چی بوده و اینها، از میشود که یه وقت میبینی که اینها دیگه جرگزه هستش، دیگه اینا درست نیست و ما مقاصد بالاتر و بالاتر داریم، باید به اونها برسیم، نمیشه که به اینا معطل بشیم، هم طلبه بمونه با توجه به اینکه مخصوصا الان سالا که 120 روز بیشتر نیست، اگه خیلی درس بخونه 120 روز بیشتر نیست، و از میشود که یک دوره مثلا 15-16 ساله اصول هست، دوره 7 ساله مثلا اون سالا، چون حالا الان که شما تعطیل میکنیم من فرض محرم که رسیده 15 روز یا بیشتر مثلا تعطیل میکنیم، دیگه همه اینا آدم چیز میشه؟ از میشه بیگانه میشه. بعد دوباره برمیگرد تا ببینه چی شد، تا مثلا عبارت ها اینا، تا دوباره عرض میشود که راه بیفته بود اینها، عرض میشود که اون وقت تا بیای گرم بشه بود اینها، میبینه که دوباره سفر رسیده، سفر که رسیده امسال که دیگه بعد از سفر چیه؟ عرض میشود که چند روز بیشتر طلبه هم که پول ندارن که از قبل به اصطلاح چیز بکنن که بخوان همون دو روز قبل از عید برن و اینها، میخوان که بعد 7-8 روز جلوتر برن که ماشین باشه و اینها، برفتن طبیعتاً اینجا اونورم که سیز و چیز دیگه سال اینجا سال اینجوری مثلا چیز میشه. حالا همین رو هم ما بخوایم که اینجور مطالب به اصطلاح بیراها بریم و اینها، دیگر خیلی عمر تلف میشه و تباه میشه. در هر صورت بل جمیع و اعضای حکمه الان ما سر رهبه شیخ به شفا و لحاظه یقتفر ترک و امثال حاضر احترازان. دیگر اینها چیه؟ مقتفره اینها دیگر. حالا چند تا طلبه من یادداشت کرده بودم، یکی این که عرض می شود که در وضع که ما اینجا میگیم دیگه کتابیست که عرض می شود که اصطلاحات گوناگون برای وضع اومده، در همین کتاب هم اصطلاحات گوناگون اومده، مثلا اوزا که میگن اونجا مسلمات در باب جدل اینها، مسلمات و وضع گفته میشه، مثلا کلمه یک معنا. الان اینجا وضع گفتیم یعنی وضع نیست، یک معنای دیگر اینی که به اصطلاح جزء المقوله هستش و یک معنای دیگر اینی که تمام المقوله هستش که نسبت شی مقوله، اینجا مقوله وضع اینه دیگه، نسبت شی به اطراف خودش، اجزای خودش، نسبت شی به بیرون، این تمام المقوله. جزء المقوله اینی که از این نسبت شی فقط به نسبت به اجزای خودش اون چیز بکنیم دیگه، اطرافو نگیریم اینها. اینم معانی گوناگونی رو واسه که ما داریم اینها. از می شود که وضع هم به معنای اینجا این که معین کردن و تخصیص دادن یک معنایی برای لفظ، این میشه چی؟ از می شود وضعی رو که در اینجا ما طالب بودیم که می گفتیم. این یک مطلبی رو که من یادداشت کرده بودم. حالا مطلب دیگر که در مورد دلالات که ما گفتیم که عقلی هست و طبعی هست و یا طبعی هست و از می شود که و به اصطلاح وضعی این ستایی که گفتیم، در مورد عقلی هم عقلیه لفظیه داریم. حالا اینا رو در چیز اومده، در کبرای منطق هم اومده دیگه، در اونجا عرض می شود که چی؟ عرض می شود که عقودو نمیدن، اونا رو هم آورده مثلا که اونجا یه جو در عقلیه لفظیه داریم. درسته این عقلیه لفظیه اینه که ما فرض یک کسی حرف می زنیم، ما به اصطلاح متوجه میشیم که گوینده ای هستی که، درسته؟ و بی خودی که حرف این اینا، نه اینکه خود لفظ چه معنایی داره، نه خیر همینجوری که صدای میشنوی. غیر لفظی مانند دلالت دود بر آتش، عرض میشود که در طبعی هم عرض میشود طبعی لفظی داریم که مثل آه، لفظ آه رو که میگی، یا طبعی غیر لفظی داریم مثلا پریدگی رنگ، عرض میشود که بر این که رنگ پریده هستش، اینه که ترسیده، عرض میشود، یا به اصطلاح سرخیه، یه آدم به صورت سرخ میخواد بدل از خجالت داره و اینها، از میشه وقت که اینم و به اصطلاح طبعی لفظی، طبعی غیر لفظی. اون وقت وضعی لفظیه که از میشه وقت که همینه رو که عرض کردیم داره میخونیم اینها. وضعی غیر لفظی اینم چیه؟ اینم موارد زیادی داریم دیگه الان تو خیابون بریم و اینها، ماشینا چراغی عوض میشه همه ها قرمز میشه همه میستن، درسته؟ این که چراغی قرمز میشه معنیش چی کردن؟ البته یا اون تابلو رو زدن، اینها چیه؟ وضعی غیر لفظی هستش، طبعا که دلالت نداره ولی این معنا که، درسته؟ از میشه بعد که حالا درسته که مثلا سرخی به خاطر اینکه آتش هست و آتش هم جیزه و ها، از میشه بعد که دیگه به این خاطر مثلا فرض اینو قرمز گرفتن تو اینها، یک جور اینها، ولی نه، اینا همشون چی هستن؟ از میشه وقت وضعی هستن اما به اصطلاح چیز نیستن دیگه، عقلی نیستن، از اون دلالت ها بیرون هستن اینا. و دیگه علائم رانندگی و راهنمایی و الی ماشاءالله علائم اینها همه چی هستن؟ اینها از میشه وقت که وضعی. حالا اینم یک مطلب. مطلب دیگر اینه که ما در مورد لزوم که حرف زدیم الان وارد میشیم، لزوم بیان داریم و غیر بیان دیگه، اینا رو خونده داریم و اینها به عنوان یاداوری که حالا داریم اینا رو میخونیم، اونا هم بالاخره یه دوره منطق به صورت خلاصه مختصر به خاطرمون بیاد. اینها بیان داریم و غیر بیان. بیان اونی که دیگه وقتی اینو گرفتی اون دیگری هم پشت سرش بیاد. مون تا حالا دو جور داریم، بیان به معنی اخص داریم، از می شود که بیانه به معنا اعم داریم، که اینجا مراد اینه که وقتی لفظ رو بگیم در اونجا بلافاصله اون لازم به ذهن میاد، درسته؟ اونی را که لفظ بگیم بلافاصله معنا با اون بسته هستش، معنا باش همچون چیزی هستش که وقتی اینو گفتی اون دیگری بیاد، این بیانه معنا اخصه. ولی بیانه به معنا اعم کدومه؟ بیانه به معنا این که خب اقلش اینه که حالا اینو در نظر گرفتی، اونم باید در نظر بگیری، نسبت اینا رو در نظر بگیری، اون وقت میگی که این چیه؟ اینم که بند اینه، مثلا حالا دیگه تصدیق اون بیانه معنا اعمه. ولی از میشه غیر بیان اونیه که شما باید اینقدر اندیشه بکنی، وسائط خیلی خفی هستن، شما اندیشه بکنی تازه بگی که این مال اونه. حالا فلانی این حرفو زده، بده این دلیل و به این دلیل و به این دلیل، خودش هم تازه متوجه نشده این چی هستش، این حرفش باطله، درسته؟ این لازمه حرف ایشون در این مطلب اینه، درسته؟ این میشه بیان. ما الان کدوم از این بیانه ها رو کار داریم که دلالت تصوری الان ایشون گفته؟ اون بیانی که با تصوره، با تصور خود لفظ اون معنای ملازمی هم به ذهن بیاد، تا بیانه به معنل اخصو میخواد، درسته؟ حالا الان ولا یخلو دلالت و قصدن ان متابعت دلالت تطفل، این دلالت تطفل این معنای دیگه. حالا ما میخواییم بیان بکنیم که در اینجا معانی به اصطلاح دلالت التزامی و دلالت تطفلی، دلالت تزمونی یا دلالت هیتیی با دلالت مطابقی، اینها با هم دیگر چجور؟ آیا هر جا که دلالت مثلا مطابقی بود اون دلالت ها هستن؟ این آیا بین دلالت تزمونی با دلالت التزامی با هم دیگر بسه همین لزوم میره که در اینجا گفتیم، مثلا این لزوم وجود داره، اینها هر کجا که این هست تزمون هست از میشه دلالت داره برای اون یکی، یا از می شود که هر کجا، یا برعکس مثلا آیا دلالت تزمونی و التزامی بودن دلالت مطابقی هست؟ اینو می خواهیم بررسی بکنیم. الان ایشون می فرماید که باید یک لفظ معنایی داشته باشه که تا جز داشته باشه، تا اینکه لازم داشته باشه دیگه. پس اگر در جای لازم بود در جای جز بود حتما دلالت مطابقی هست. پس از این طرف دیگه روشنه که هر کجا که دلالت از می شود که دلالت التزامی بود قطعا لفظ یک دلالت مطابقی داره، قطعا یک لفظ دلالت اگه تزمونی بود قطعا دلالت مطابقی هستش، درسته؟ ولی آیا از اون طرف هستش؟ ایشون قائله که ممکنه که لفظ چی باشه؟ لفظ اطلاق بشه دلالت مطابقی باشه و بسیط باشه، درسته؟ معنای بسیط باشه، جز نداشته باشه. اگر معنا بسیط جز نداشته باشه خب طبیعتاً دلالت تزمونی نیستش. پس همه جا این نیست که اگر دلالت مطابقی بود دلالت تزمونی بوده باشه، این که روشنه، درسته؟ ولی ایشون اینو قائله، میگه که گاهی هستش که ما وقتی اطلاق لفظ میکنیم مطابقی میکنیم عرض میشود که التزامی هست، دیگران میگن که گاهی رو که قبول دارن، درسته؟ اما ایشون میگه در همه جا وقتی ده که دلالت مطابقی بود دلالت التزامی هم هست، این مورد قبول کل نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه حالا استدلال ایشون چیه؟ میگه که آخه مگه ما مثلا فرض وجود داریم، وحدت داریم، یه اموراتی بود که به اصطلاح اونها رو امور عامه میگفتیم. وقتی که هر شیء رو میگیم، مثلا میگیم که زید، حالا ما از همه چیز صرف نظر بکنیم اینها، ولو بگیم مثلا بسیط هست و هیچ چیز نداره و اینها، ولی بالاخره شیء اون هست یا نیست، شیئیت برش باره، وجود داره یا نداره، مثلا به خصوصیات دیگر میبینی که بعضی از لوازم عامه هستن که طبیعتا هر شیئی در اونجا دارا هستن. ملا قاطب ایشون اینو رد میکنه و دیگران هم همین مطلب رو رد کردن، گفتن نه این درست نیستش، بخاطر اینکه ما چه بسا عرض میشود که بساعت رو بهشون توجه میکنیم و هیچ خبر از لوازم اونها نداریم، یا لوازم اونها در ذهن غافل و ذهول از لوازمش داریم. پس میشود که دلالت مطابقی باشه، تزمونی که گفتیم که همیشه نیست، درسته؟ مخصوصا در بساعت که جز ندارن. اون وقت دلالت تطفلی و یا دلالت التزامی هست یا نیست، شیخ میگه که هست، چون بالاخره شیئیت و از میشود که وجود و امور عامه بالاخره با اشیا همه اشیا هستن، درسته؟ از میشود که ایشون میگه که نخیر همیشه ممکنه که ما لفظ داشته باشیم اما ظهور از اون معانی داشته باشیم. پس این از جهت چیز. ولا یخلو دلالت قصدن ان متابعت دلالت تطفله. دلالت قصد که دلالت چی بوده؟ مطابقی بوده. از متابعت دلالت تطفل که چی بوده باشه؟ التزامی خالی نیستش. ای لا تخلو دلالت مطابقن دلالت التزام بل تستلزمها، بلکه تستلزم این دلالت مطابقه اون دلالت التزام را. از لیس فل وجود ما لا لازم لهو، ما در وجود در خارج چیزی نداریم که تصورش بخونیم و لازمی نداشته باشه. بنا ان الا ان کل موجود لهو لازمه، چون هر موجودی داره لازمه. و اقل هو انه لیس غیره، که اینه که اقلش اینه که این غیر این شی دیگه اون دیگری نیستش دیگه، همین مقدار مغایرت با اون از میشود که همینی که این دیگری نیست همین خودش لازمه دیگه. پس بنابراین از میشود یا او انهو شیعون، شیعیت که برای همه اشیا تاریب میشه دیگه اینها. و هوه لیسه به شیعن، ایشون چیکار کرده؟ میگه این قول درست نیستش. لانا قد نصور الوجود مع الظهور ان کنه شیعون او لیسه غیره. اونجا هم اقل هو انهو این که شیع لیس غیره، اون تو غیره بخون. پس لعنا قد نصور الوجود مع ظهور ان کنه شیع اون لیس غیره. پس ما چه بسا تصور میکنیم وجود رو خارج یک شیعی را، با اینکه ظاهلیم ظهور داریم خبر. ما گفتیم که دلالت یعنی لزوم بیانه به معنی الاخص اینه که همین که این تصور کردی اون هم چی بشه و اونم در پی او بیاد. ولی در اینجا میگه ما اصلا ظاهریم، اگر چنین ارتباطی چنین نزدیکی و قرابتی بوده از میشود که اینطور. پس ظهور از این کشه یا لسه غیره باشه، یعنی مثل داشته باشه، غیر خودش نیست دیگه. فل مطابقه لا تستلزم التزام، پس مطابقه مستلزم التزام نیست. و این میشه چی؟ نتیجه ای رو که ملاقات گرفته برخلاف ماتن. پس اینا اختلاف با منطقیین مشهور داره. به کز تزمن لا یستلزمه، و میدونید که تزمن هم مستلزم التزام نیستش. از لا یجبو، درسته؟ دلالت التزامی و تزمنی هم با هم دیگر چی ندارن؟ با هم دیگر که از لا یجبو ان یکون لکل ماهیت مرکبه لازم و ذهنی. عرض کردیم که دلالت تزمنی در کجا میاد؟ در اونجایی رو که چی داشته باشن؟ به اصطلاح شی دارای اجزایی باشه، جنس و فصلی داشته باشه یا اجزای دیگر داشته باشه، درسته؟ اون وقت هر ماهیت مرکبه جزئی داره و اون جزش که چی باشه؟ دلالت تزمنی، که اگه بر اون دلالت رو دلالت تزمنی. حالا بگیم هر ماهیت مرکبه لا یجب ان یکون لکل ماهیت مرکبه لازم و ذهنی، یلزم من تصور اون ماهیت مرکبه تصور اون لازم ذهنی، ضرورتی نداره. وقت که اونها مرکبه لا یلزمها ذهنا، ممکنه کسی بگه که همین که از میشود که مرکب هستش، همین مرکبه ترکیب خودش چیه؟ از میشود که این لازمه او هستش. میگه که از نظر ذهنی نه، درسته که واقع اینجوری هستش. ما گفتیم که لزوم بیان معنی الاخص یعنی چی؟ یعنی از نظر ذهنی هم چی باشه؟ با هم دیگر تلازم داشته باشن. نه خیلی اینجوری که اونها مرکبه لا یلزمها از اینکه این مرکب هستش، خود مرکب بودن لازم اون نیستش. ذهنم لزهول انهو اند تصورها، به خاطر اینکه ما ظاهر از این مرکب بودن هستیم هنگامی که تصور ماهیت میکنیم، ماهیت مرکب رو تصور میکنیم، اما هیچ ذهنمون نمیدونه که این چیه، این مرکب هستش. پس این تزمنه. و اما هما فیستلزمان المطابقه، اما این دو چی هستن؟ از میشود که خب دیگه طبیعیه دیگه، دلالت تا دلالت مطابقی نداشته باشیم تزمونی و اینها متفرعه و چی هستن؟ اینی که لفظ معنایی داره و در این معنا جزئی داره و از تصور اون به لازم میرسیم. پس این دو هستن، این دو یعنی دلالت تزمونی و دلالت التزامی مستلزم دلالت مطابقه هستن. و استحالت وجود تابع من حیث تا اینا تابع، تزمن تابع، التزام تابع بدون المتبوع، مع انهما تابعان لها، با اینکه اینها تابع هستند. لان تزمن هو فهم جزء المسمى و التزام فهم لازم اون. پس اصل چی است؟ ملزومه و این لازمه. اصل معنای مطابقی او هستش و تزمن لازم او هستش، جزء معنا هست. ولکنها ولکن دلالت القصد المطابقه قد تخلو ان دلالت الهیته. حالا ما الان دوباره متن اومدیم دیگه. متن چی بود؟ متن این بود که لا یخدو دلالت قصدن ان متابعه دلالته، یعنی همیشه چون شیئون و اینا طبق هر جوری که ایشون زده از می شود که از لا یخلو دلالت مطابقی حتما دلالت التزامی رو دارد، لکن دلالت تزمونی رو ندارد. این لکن از اون چیز شده، چون الان ممکنه کسی بگه که خب دلالت هیته هم همینجوریه، دلالت تزمونی هم همینجوریه، میگه لکن نه، خیال نکنید که اینجوریه در فکر توهم، ولکن دلالت غصی مطابقت تخلان دلالت هیته خالی هم دارد. اتزمون از من الاشیا مالا جزء لهو، بساعت هم داریم. والمراد ان المطابقه لا تستلزم متزمن لتخلف عنها، لتخلف تزمن از مطابقه فی ما لا ترکیب فیه، در اونجایی که بسیط هم ان در عقل کل بسائط العقلی و هو صحیحون درسته، و العام کل حیوان مثلا لا یدل علی الخاص. حالا دیگه خواستم مثال بزنه بود اینها، چرا؟ به خاطر اینکه عام دلالت بر خاص نداره، اما خاص دلالت بر عام داره، این که روشن دیگه. انسان دلالت بر حیوان داره، اما حیوان دلالت بر انسان نداره. اجزای حیوان چی هستن؟ اجزای حیوان اگر نگاه بکنیم جوهران، جسمون، نامن، متحرکون به اراده، درسته؟ اینها اجزای حیوان هست، درش انسان کجا خواهد بیده؟ هیچ. پس ممکن است که دلالت مطابقی عام علمش داشته باشیم، ولی برخواست معلوم برخواست خاص باید یه چیز اضافه بکنیم تا اون خاص بیاد دیگه، درسته؟ ولی خاص که میگی از اجزای خاص عام هستش، درسته؟ خاص کدومه؟ عام به علاوه خاص، عام به علاوه قید، درسته؟ عام به علاوه قید خصوصیت. پس در چیز او در خاص اون عام وجود داره. ول عام کل حیوان مثلا لا یدل علی الخاص کل انسان، مثلا دلالت بر خاص مثل انسان ندارد به خصوصه. و هو ان یفهم الانسان من اطلاق الحیوان علی ما زعم بعض العلماء، که بگیم از انسان از اطلاق حیوان فهمیده بشود، چنانچه برخی گمان کردن. و الا لدل علیه به احدث ثلاث، الا باید به یک از دلالت ثلاث دلالت میکند. و لیست مطابقتا از لیست حیوان و موضوعا للانسان، مطابقه هم که نیست، چون حیوان وضع برای انسان نشده، لا تزمنن ولا التزامن. از لیست مفهوم الانسان جز اون جز من الحیوان، ولا لازمه ذهنی، لازم ذهنی او هم نیه. پس ولهذا فمن قال رأيت حيوانا فله ان يقول ما رأيت انسانا اي فيسه منه ويمكنه ان يقول هذا ان يقول هذا ولا خلا. پس اگر کسی بگه حیوانو دیدم، میتونه بگه که من انسان رو ندیدم، درسته؟ یعنی فيسه منه ويمكنه ان يقول هذا، تمام شد. ولو دل علیه به خصوصی لما صح ذلك، اگر به خصوصی این دلالت داشت دیگه چنین عبارتی صحیح نبود. کما لا یصح منه ولا یمکنه، این نقطه بی خود کرده آورده، کما لا یصح منه ولا یمکنه ان یقول، نمیتونه، صحیح نیست و امکان نداره اینو بگه. لا یمکنه یعنی اینکه در چیزش نیست که اینجوری بگه ما رأیت جسما، اگر گفته که من رأیت حیوانا نمیتونه بگه که ما رأیت جسما، چون تو جسم دیدی، انسان چیه؟ حیوان چیه؟ حیوان درش جسم نامیه، در اینا اینا هستش. پس لا یمکن ان یقول ما رأیت جسما او متحرکا بالاراده مثلا لدلالت الحیوان علیهما، چون در حیوان بر اون دو دلالت میکنه، اجزای معنا رو تزمنن. و ما ظنک به ما یدل مطابقتا کل حیوان علی الانسان، پس بنابراین چجوری میشه که ما مطابقتا بگیم که حیوان بر انسان چیز داره؟ درسته؟ این نمیشه، در اونجا میشه، در اینجا نمیشه. از ضابط ثانی، حالا اگر شهر زوری دارید دیگه ایشون دنبال کنید، میشود که به صورت جست گریخته میبینی که عبارات ایشون رو میاره و اینها، یه جایی ایشون توضیح کم داده، اون آقا توضیح بیشتر داده و برعکس. اینها برای فهم عبارات این الان داشتن نگاه کردن اون چیه الان میشود که مفید هست. از ضابط ثانی فی مخزن تصور و تصدیق، حالا علم شد در منطقه های دیگر در اونجا گفتن که ما علم شد که یک شی به اصطلاح چند تا چیز داره، چند جور به اصطلاح وجود ممکنه داشته باشه، یه وجود ذهنی و یه وجود خارجی و وجود لفظی، و علم شد که باز وجود چی بوده؟ وجود کتبی، درسته؟ چهار جور وجود میتونه داشته باشه و اینها. شی میتونه که وجودات متعدد وجود. خب الان مثلا فرض انسان، صورت انسان در نظر میگیری، این یک وجود، درسته؟ از میشود این میشه وجود ذهنی، وجود خارجیش انسان که دیگه این زیده که راه میره وجود خارجیش، وجود از میشود که لفظی او که لفظ انسان رو میگی، درسته؟ وجود وجود کتبی او هم که کلمه انسان رو مینویسه. اینها چهار تا وجود رو که ما داریم. اینها وجود خارجی اشیا که متقوم به تصور نیست، لفظ هم که وجود لفظی او که متقوم به چی هستش، به وضع و اینا هستش که بیان کرده و کتبیش هم که مشخصه. اما در مورد وجود ذهنی که وجود ذهنی ماهیات چی هستش، ماهیت رو که در نظر میگیریم، صورت ذهنیه که در نظر میگیریم، وجود ذهنی او متقوم به چی هست؟ به تصور شما هستش، تصور شما به نفس شما هستش که انشای او میکنه. حالا الان یک عده به اصطلاح علم رو بدیهی میدونن که دیگر بس نداره، اصلا صحبت نداره. یک عده میگن که همین صورت ماهیت رو که شما الان گفتیم ماهیت علم، یعنی همین صورت ذهنیه دیگه. الان داره بحث ما این بود که صورت ذهنیه ای رو که شما الان داری، این صورت ذهنیه رو شما علم شود که در نفس شما حاضره. حالا اگر ما بگیم که در چیز این صورت جنابعالی در ذهن من اومده، این به عنوان نقش و صورتی که در ذهن من هستش، این علم باشه، یعنی نقش شی در نزد من همون تعریف مشهوره. که چی باشه؟ تعریف مشهور اینه که علم اونه که صورت معلومات اندل عقل، درسته؟ این نقش در نزد عقل به اصطلاح قرار داره. این یک تعریف. بعضیا تعریف کردن به این که نفس انسانی، عرض می شود که نفس انسان به واسطه این صورت علمیه تطور و تکامل پیدا میکنه، منفعل میشود و بر اثر این انفعال گرفتن این صورت تکامل پیدا میکنه. علم اینه که تطور نفس، استکمال نفس به این صورت ذهنی هستش. اینجوری اگر معنا بکنیم، علم میشود که این تطور، این میشود علم از مقوله انفعال. اون اولی علم از مقوله کیفه، این دومی علم از مقوله انفعال. بعضی هم مثل فخر رازی و خود ایشون هم حالا چیز میکنه، معنا میکنه که علم از اضافه است. یعنی شما وقتی با خارج تماس میگیری، از میشود که به اون خارج منتقل میشوی. ارتباطی رو که با خارج پیدا میکنی میشود چی؟ این ارتباط با اون معلوم میشود علم، درسته؟ این اضافه، از مقوله اضافه میشه که حالا این قولی رو که در باب علم هستش. حالا البته ما از جهت این که پس علم به چی میگیم؟ علم به صورت ذهنیه. اون صورت ذهنیه حالا الان میخوایم تقسیم بکنیم اینها. البته تقسیمات گوناگون برای علم هستش. حصولی داریم، حضوری داریم، درسته؟ علم فعلی داریم، انفعالی داریم، علم شود که علم اجمالی داریم، علم تفسیری داریم. اینا تقسیمات، تقاسیم متعددی رو که برای علم هست. حالا الان یه تقسیمی که ما در اینجا داریم، ما علم حضوری رو الان کار نداریم. علم حضوری مثل علم جنابعالی به نفس خودت دیگه به صورتی نیست، درسته؟ ما الان تعریفی رو که برای علم کردیم، گفتیم که نقشی رو که از اشیا در ذهن ما هستش، درسته؟ که گفتیم که صورت اون شی، صورت معلوم اندل عقل مثلا بوده باشه، یا اینکه نفس به واسطه اون استکمال پیدا بکنه، تطور پیدا بکنه، اون صورت که وقتی در اون میاد مثلا باعث تطور و این مثلا علم باشه، یا اونی را که گفته ارتباط با اون. حالا علم شود که اینها، یه قول البته در علم که ما نقل نکردیم و اون اینه که علم مثلا از مقوله، این دیگه مرحوم الصدر و دیگران بیان فرمودن، علم اصلا از مقوله ماهیات نیستش. ما الان گفتیم که ماهیت مثلا اینجوری دیگه، این سه تا قول دیگه اینجوری بود، ماهیت اینطوری دیگه. علم از مقوله ماهیت اصلا نیستش، بلکه چیه؟ از مقوله وجود هستش. اون وقت وجود که شده چیزی دیگه، وجود دیگه جوهر و عرض نداره. جوهر و عرض، جواهر و عرض از تقسیمات چی هستن؟ از تقسیمات ماهیت هستن. حالا که اینطوریه، علم رو ما الان به این معنا میخواییم که تقسیمی که الان کردیم، اونی را که علم حضوری هستش ما اون را الان کار نداریم، چون علم حضوری به صورت نیستش، بلکه به چی هستش؟ به خود اون شیء وجود خارجی را شما بهش علم پیدا میکنه. علم حضوری اونه، به صورت اشیا نیستش. یا از میشود که دیگه علم ما خود به خودمون، علم از میشود مجردات به خودشون، علم حق تبارک و تعالی به خودشون، همه اینها چی هستن؟ علم حضوری هستن که ما از میشود که اونها رو چیز. خب پس این صورت نیست، او علمی رو که ما گفتیم در مقابل این علمه، این علمی رو که ما الان داریم تقسیم میکنیم یعنی اونی را که به عنوان صورت ذهنی هستش، ماهیته. اون وقت ما میگیم ما دو جوره، یه وقت اینی که به اصطلاح تصوریه، یه وقت تصدیقی هست. تصور چیه؟ تصور از میشود که اونیه که ما از میشود خود اون شعر تصور میکنیم، دیگر هیچ گونه حکمی با او نداریم، محمولی برای او نمیاریم، خصوصیاتی برای او نداریم، حکمی با او همراه نیستش. حالا الان تازه اول تصور تصدیق باشه، پس زابستانی در مقسم تصور تصدیق، مقسمش چیه؟ الان گفتیم که علم حصولی، فی ان العلم الذي هو مورد القسمه الى التصور والتصديق في فواد قدمانه هو العلم المتجدد. پس اون علمی را که مورد قسمت به تصور تصدیقه، او علم حضوری نیست، یا اعم از علم حضوری و حصولی نیستش، بلکه علم به معنای خاصه که به معنای علم حصولی باشه. فی فواد قدمانه علم متجدد است که لا یکفی فی مجرد حضور، که مجرد حضور نه، بل یتوقف علی حصول مثال المدرک فی المدرک. مثال یعنی اونی را که به سلام مصدر چی هستش؟ با اون مفاعله هستش، داره دیگر مطابقت داره با هم دیگر مست. و به همین لحاظ میگیم علم، به الله میشه جهل، درسته؟ مثال که میگیم بخاطر اینکه مطابقت داره، مماثله داره با اون شی خارجی، به الله با جهل. اصلا الان که بیشتر اینا سوفسطی هستن، بیشتر ای علمای غرب کشیدن سوفسطایی هستن، اصلا به دلیل اینکه اینا قائلن که در این صورت سوال ذهنیه که ما داریم، در اینها تصرفات شده، تصرفات ما ازش، حواس ما تصرفاتی کرده. مثلا اونا میگن که یکی از مباحثی رو که ما باید داشته باشیم بحث معرفتی، که ما اصلا خود معرفت چیه، اگه تا ما این بحث رو نگشاییم نمیتونیم به اصطلاح در سایر معلومات و آموخته‌های خودمون اونجا هیچ به اصطلاح دستاوردی داشته باشیم. چرا؟ چون وقتی که شما این نتیجه در معرفت، اگه اینجوری مثلا نتیجه بگیریم که خود حواس ما درش تاثیر میذارن، خود حواس دید ما عرض می شود که نسبت به اشیا تأثیر در اونها میذاره، به عبارت دیگر در اونها میذاره، پس ما خود اشیا رو ادراک نکردیم دیگه، بلکه چیکار کردیم؟ به اصطلاح شبیه اون رو ادراک کردیم، بلکه نقش اونها رو ادراک کردیم. اون وقت نقش شی دیگه خودش نیست. ما به اصطلاح اگر به اصطلاح صورت اسب رو بر روی دیوار بکشیم، این صورت اسب، اسب نیست، نقش او هستش، درسته؟ این نقش دیگه از او چیز نمی کنه. پس بنابراین اگر کسی بگی که به هر نحوی از انها حواس ما تأثیر در معلومات بالعرض ما که در خارج هستن بگذاره، میشه بچی؟ میشه صوفیست. یعنی راه ما رو به رسیدن به حقایق خارجی بست، نتیجه هر چی که تصور میکنی در درون خودته و هیچ حکایت خارجی نداره، جهل است و نه علم. جهل اونه که بس مطابقت نداشته باشه ولو اندک، درسته؟ پس علم اونی که مطابقت داشت. پس اگر ما قائل به علم هستیم، باید به این، یعنی این به عنوان پیشفرض ما هست، بعد وارد بشیم به دنبال ما. هر علمی دو که میرن مردم در سراسر دنیا به حرف این دسته از فلاسفه گوش نمیدن، بلکه طبیب است، فیزیکدان است، نمیدونم چی است چی است، هر کس هست در هر زمینه کار، در هر زمینه کار میکنه، این چی کار میکنه، کشاورز بازاریه، نمیدونم چیه چیه اینها، ما میگه واقعا میبینم این نونه، این گوشته، این عرض میشود که این فرض بفرمایید گاوه، این گوسفند، این کوه، این کوه دشت، اینها، او که سد داره میسازه میگه که این آبه دیگه، نمیگه این آب با کم و بیش داره و اینها. اونها میگن که نه، این معرفت، حالا که فرض دیدن که مردم این کارو میکنن یک کلکی زدن و اون گفتن که این معرفت اینطوریه، چون منفعت داره دنبال من، نه اینکه واقع باشه، اینها نسبی هستش، مثلا واقع نه، بلکه چون اینجا اونا منفعتی برای ما وجود ما داره، ما دنبال اینها میریم، به این نه اینکه واقع رو مثلا میبینیم. پس اولین مسئله که ما داریم اینه که ما بگیم که واقع رو نشون بده، بعد تقسیم میکنه. اون وقت بلی طبق افعال حصول مثال مدرک فعل مدرک، مثال یعنی صورت، ماهیت او در مدرک. از هول مقصود هناک، چون مقصود ما در اینجا اینه که ان المعلومات المنطقیه لا تجاوزنها، در اینجا ما موضوع منطق که معقولات ثانیه هستش از میشود که، و بحث ما در اینجا که اینها رو میخوام ترتیب بدیم صغرا و کبرا و از میشود حدود اینها چیز بکنیم، تجاوز از این معلومات تصوری نمیکنه. تصدیقیات از میشود در علم حضوری دیگه کار نمیکنه، علم حضوری یک مطلب دیگر است و جور دیگری، اون از می شود که منطق دیگری میخواد. لا مطلق العلم شامل له و العلم اشراقی، مطلق علم نیست. پس این علمی که اینجا دارن چه علم خاصه، علم مشترک لفظی با اونه که شامل او، شامل علم تصوری و علم چه علم که مقصد برای تصور تصدیق علم حصولی و علم اشراقی میشه که الذی یکفی فیه مجرد الحضور، که مجرد حضور کفایت میکنه، که علم الباری تعالی، علم مجردات و مفارقه، علم اونا و انفسنا، اینا همه چی هستن؟ علم حضوری هستن. و الا لم ینحصر العلم فی التصور و تصدیق، منحصر در اینها نمیشد. اذا تصور حصول و صورت شی فی العقل، تصور اینه که صورت شی در عقل حاصل شود، این دل عقل باشه. و تصدیق است در صبران حکزا، تصدیق هم اینی که به اصطلاح تصورات به علاوه حکم دیگه. و علم الباری تعالی و المجردات به جمیع الاشیاء، و علم حالا علم حق و مجردات به همه اشیاء، اونها حصولی نیستش از جایی بگیرن، بلکه چیه؟ بلکه اینها حضورن اونها رو ادراک میکنن. و علم ناب زباتونا همینطور یستهیل و انیکون به حصول صورت هم کما بایی نفی موضعی نمیشه که به حصول صورت بوده باشه. فلا یکون صبرم و لا تصدیقا. و اما العلم المتجدد بالاشیاء الغایبه انها الغایبه انا ای به ما هو غیر ذاتنا لانها لا خب اشیائی را که علم متجدده و اشیاء غایبه از ما، یعنی اونایی که غیر ذات ما هستن. چرا؟ چون ذات ما لا تغیب عنا. پس از این که گفتیم که بالاشیاء الغایبه این ذات رو نمیگیم. فلابد و ان تکون، پس این اشیاء لابد ان تکون به حصول صور آفینا. ما از کجا بدونیم؟ خودمون که نیستیم، پس غایبن از ما. ما از کجا بدونیم اونها را؟ صورتشون در ما قرار میگیره. اون وقت با این صورت، پس این صورت ما معلوم ما هستش، نه خارج. خارج چیه؟ معلومه بالعرضه، درسته؟ این به لحاظ اینکه مثال اون مطابق اون به این علم گفته میشه. پس علم این صورته. پس الهازا اشاره به قوله و انشه خواهد صلی الله علی محمد.